اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه‌تان بخیر شنونده‌های عزیز. قدیر مشرف هستم و شنیدن برنامه‌های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. امروز پنجشنبه 13 ماه جون سال 2019 میلادی است. پیش از اینکه شما را به شنیدن خبرهای این ساعت دعوت بکنم، در گزارش‌های امشب مطلبی داریم در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور غنی در مورد مذاکرات هیئت آمریکایی با نمایندگان گروه طالبان و همچنان اظهارات جنجال برانگیز یک وکیل مدافع پیشین اردوی استرالیا در مورد فعالیت‌های نظامیان آن کشور در افغانستان. امیدوارم که تا آخر این نیم ساعت با ما باشین. ولی پیش از همه رویا زمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام. حمله انتحاری در شهر جلال آباد منجر به کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن کم از کم 12 نفر دیگر شد. عطاالله خویگنی، سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که حمله در ناحیه ششم شهر جلال آباد بر پلیس محلی صورت گرفت. دکتران در شفاخانه مرکزی جلال آباد به صدای آمریکا گفتند که در جمع کشته و زخمی شدگان این رویداد پلیس محلی و غیر نظامیان شاملند. با گفته دکتران وضعیت صحی 3 نفر از زخمی شدگان وخیم است. جزئیات بیشتر را بعد از خبرها میشنوید. نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که در ضد حمله و عملیات‌های نظامیان افغان در ولسوالی خواجه‌غار تخار و ولسوالی اوبه هرات 29 جنگجوی طالبان کشته و 22 نفر از افراد وابسته به آن گروه زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به دنبال حمله گروهی طالبان بر بخش‌های از بازار ولسوالی خواجه‌غار تخار عملیات‌هایی را دیشب انجام داده و این ولسوالی را از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی کردند. مقامات نظامی افغان گفتند که در میان کشته شدگان گروه طالبان افراد پاکستانی نیز شامل بودند. طالبان در خصوص درگیری هرات چیزی نگفتند، اما در مورد رویداد تخار گفتند که 7 پست امنیتی را در ولسوالی خواجه‌غار تصرف کرده و تلفات را بر نظامیان افغان نیز وارد کردند. جنرال فرانک مکنزی فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان یک تهدید بسیار نگران کننده برای ایالات متحده است. جنرال مکنزی میگوید که جنگجویان داعش در افغانستان بسیار مایل به انجام حملات بر قلمرو امریکان، اما تا زمانی که این گروه تحت فشار قرار دارد انجام همچو حملات برای آنها دشوار خواهد بود. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال مکنزی این اظهارات را روز گذشته در آلمان به شماری از خبرنگارانی که او را در سفر 8 روزه‌اش به قطر، عراق، امارات متحده عربی و مصر همراهی می‌کنند ابراز داشت. این اظهارات جنرال مکنزی در حال ابراز شد که هفته قبل خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی و افغان گزارش داده بود که گروه داعش با از دست دادن خلافت نام‌نهاد سوریه و عراق در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان خود را توسعه می‌دهد. در این گزارش که نام مقام‌ها افشا نشده بود، آمده است که گروه داعش به هدف حمله بر ایالات متحده و سایر کشورهای غربی جنگجویان تازه را در افغانستان استخدام می کنند. کمیته فرعی آسیا، اقیانوس آرام و عدم گسترش سلاح اتمی مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز پنجشنبه جلسه استماعی را در مورد منافع ایالات متحده در جنوب آسیا و بودجه سالانه 2020 این کشور برگزار میکند. الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، و کارن فریمن، معاون USAID اداره توسعه بین المللی ایالات متحده، جمله سخنرانان این جلسه خان بود. گمان برده می شود که وضعیت افغانستان و روند مصالحه با گروه طالبان حضور نیروهای داعش در افغانستان از مسائلی باشد که شرکت کنندگان این مجلس به اعضای این کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا معلومات دهند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به شنزیابی صدر اعظم ژاپن گفت که ایران با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را از هاشم حبیب‌زاده میشنوید.
آقای خامنه ای در دیدارش با صدر اعظم ژاپن در تهران گفت که شخص رئیس جمهور ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌داند و هیچ پاسخی هم به او نداشته و نخواهد داشت. ایالات متحده ضمن تمایل به خاطر مذاکره با ایران تحریم‌های بیشتر را بر آن کشور وضع کرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته بود که هرگاه ایران آماده باشد، مایل است با تهران وارد مذاکره شود. صدر اعظم ژاپن که در یک سفر دو روزه به ایران سفر کرده، روز گذشته در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور گفت که به هر قیمتی باید جلو جنگ و افزایش تشنج در منطقه شرق میانه گرفته شود و اظهار داشت که ژاپن می‌خواهد نقش گسترده را در این زمینه ایفا کند.
در ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، نیروهای بحری ایالات متحده به دو کشتی نفتکش که در آبهای عمان که در آن انفجار صورت گرفت کمک میکند. شرکت های اداره کننده این کشتی ها میگویند که عمله آنها نجات داده شدند. گفته می شود بر این دو کشتی حمله شده است. ماه گذشته نیز 4 کشتی نفتکش در سواحل امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت که تشنج میان آمریکا و متحدین آن را در خلیج فارس افزایش داد. ایران امروز حملات یاد شده را مشکوک اعلام کرده است. این در حالی است که قیمت نفت نیز در بازارهای جهان افزایش یافته است. هولوسی اکار وزیر دفاع ترکیه امروز پنجشنبه تهدیدهای اخیر پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده را مبنی بر خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 روسی را رد کرده است. شرح بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
انقره نگرانی‌های واشنگتن را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که با مقامات آمریکایی در این مورد صحبت نموده و نامه هم در پاسخ به نامه وزیر دفاع آمریکا در روزهای آینده ارسال خواهد شد. پاتریک شنهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به وزیر دفاع ترکیه هشدار داده که اگر انقره دستگاه دافع میزایل S-400 را از ماسکو خریداری کند، ایالات متحده سرانجام از فروش جت‌های جنگی F-35 با آن کشور جلوگیری خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که تیرگی روابط بین مسکو و واشنگتن روز افزون است. رئیس جمهور پوتین در یک مصاحبه که امروز پنجشنبه نشر شده، دلیل بدتر شدن روابط بین دو کشور را تعزیرات وضع شده از سوی ایالات متحده بالای روسیه خواند. اظهارات تازه آقای پوتین در حال بیان شده است که رئیس جمهور ترامپ دیروز اعلام کرد که در حاشیه نشست سران گروه G20 با همتای روسی خود در ژاپن ملاقات می کند. کرملین تا کنون خبر این ملاقات را تایید نکرده است. قرار است نشست سران گروه G20 در 28 و 29 ماه جون سال جاری میلادی در ژاپن برگزار شود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دعوت کرده که در برابر حمله حوثی‌های یمنی بر میدان هوایی در جنوب عربستان عمل متقابل را انجام می‌دهند. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی این ائتلاف نشر شد، در این حمله به شمول 3 زن و 2 کودک 26 نفر زخمی شده است. در اعلامیه ذکر شده است این حمله نشان می‌دهد که شورشیان حوثی اسلحه پیشرفته از ایران را به دست آوردند و این حمله امکان دارد یک جنایت جنگی تلقی شود. ایران این اتهامات را رد کرده است و مقامات هندی روز پنجشنبه نزدیک به 300 هزار نفر را از مناطق ساحل غربی آن کشور در حال انتقال داد که انتقال دادند که تهدیدها از رسیدن طوفان شدید گزارش شده است. اداره هواشناسی هند گفته است که طوفان فیو در ایالت گجرات توام با باران، بادهای شدید و امواج بزرگی بوده است. هواشناسان پیشگویی کردند که ایالت گجرات در معرض خطر مستقیم این طوفان قرار دارد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها را از همکارم شنیدین. وقتون هم توجه کنین به گزارش ها. رئیس جمهور غنی میگوید ایالات متحده اکنون در ادامه مذاکرات با طالبان طرح صلح حکومت افغانستان را تعقیب میکند. از سوی دیگر برخی افراد نزدیک به طالبان گفتند که پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان ایالات متحده و گروه طالبان، اعتماد میان دو طرف احتمالاً ضعیف شده است. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
درخواست آتش بس اوربن کردیم، اونا قبول نکردن. مسئولیت از این خون در
سخنرانی رئیس جمهور افغانستان با شورای علمای این کشور یک روز پس از دومین دیدارش با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان. آقای غنی از اجماع جهانی گفت که در پیوند به چگونگی صلح با گروه طالبان به میان آمده است.
اجماع بین المللی مطلق وجود آمد و ایران برتان اطمینان میتونم که ایالات متحده امریکا آل طرح ما را تعقیب میکنه، نه کدام طرح دیگر. آقا را زمولی دارد اوز پا وضاحت ده او دازه کده چی موقع موقف اصولی ده.
رئیس جمهور افغانستان از تصمیمش برای رهایی زندانیان طالب نیز دفاع کرد و گفت امیدوار است که زندانیان رها شده وارد میدانهای جنگ نشوند.
بار اول دی 20 سال آخر یک تصمیم اصولی قانونی برای طبق فرمایش لوجرگی افغانستان و درخواست شورای علمای افغانستان بندیان میخوزی کرد. او اول ورده چه طالبان منیلی دی چه دوی بندیان دی. شاید یو اندازه خطری اما زی یقین لرم چه اکثریت دی دوی انشالله و طالب به دی سولی سفیران سی ندی جنگ دوام دی پار.
رهایی زندانیان طالب یکی از خواستهای گروه طالبان برای جلب اعتماد برای آغاز مذاکرات صلح نیز گفته می شود. مذاکراتی که شش دور میان امریکا و طالبان انجام شدند و چگونگی آن بر روابط کابل و واشنگتن سایه افگندند. چنان که این چهره مشاور شورای امنیت ملی افغانستان زلمه خلیلزاد را به تلاش برای ایجاد اداره موقت و قرار گرفتن در رأس آن متهم ساخته بود.
در روزهای کنونی من فکر میکنم که حکومت افغانستان قانی به نظر می آید، ولی به خاطر از اینکه سوء تفاهم بار دیگر ایجاد نشود، یک مکانیزم به خاطر تفاهم تعامل و در این زمان در بخش مذاکرات صلح از لحاظ زمانی و مکانی باید یک توافق و مکانیزم به وجود بیاید تا سوء تفاهم به وجود نیاید.
حالا که روابط کابل و واشنگتن دوباره بهبود یافته است، روابط امریکا و طالبان شکننده شده است. این فرمانده پیشین گروه طالبان میگوید با آنکه دو طرف قرار است که مذاکرات صلح را ادامه بدهند اما اعتماد بر همدیگر ندارند.
دا چی اشرف غنی په دې باندې پوسو چې د طالبانو د خلیلزاد تر مابین توافق نه راځي، نو د خلیلزاد او اشرف غنی تر مابین نږدېوالی سره راځي. نو زما فکر باندې زه خپله د دغه شان اوسوس چې ګورم د افغانستان د سولې په باب باندې ډیر مطمئن نه.
قرار است که زلمه خلیلزاد هم در ادامه هشتمین دور سفرهایش به قطر برود و با نمایندگان طالبان گفتگوهای صلح را از سر گیرد. رئیس جمهور افغانستان نیز میگوید که در حاشیه نشست شانگهای در قرقیزستان با رهبران منطقه دیدار میکند تا اجماع منطقه‌ای در پیوند به صلح افغانستان هم کامل گردد.
خوب شنوند های عزیز،
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض پوزش از مشکل تکنیکی، شنونده های عزیز، شهر جلال آباد حوالی عصر امروز پنجشنبه شاهد یک حمله انتحاری بود. انکشافات تازه در گزارشی از ضیاءالرحمن حضرت.
خویانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنای صد امریکا گفت که حمله کننده انتحاری حوالی ساعت 4 عصر روز شنبه بالای رنجر پلیس محلی ولسوالی چپرهار خود را انفجار داد. به گفته خویانه در این واقعه 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. خویانه میگوید که مهاجم انتحاری پا پیاده بوده و زمانی که رنجر پلیس محلی ولسوالی چپرهار در ناحیه ششم شهر جلال آباد از محل عبور میکرد آن را هدف قرار داد. به گفته خوگیانه در جمع کشته شدگان و مجروحین پلیس محلی و افرادی ملکی شاملند. در منطقه فامیلی در ناحیه ششم شهر جلال آباد حوالی ساعت 4 عصر یک حمله کننده انتحاری که پاپیاده بوده بالای رنجر پلیس محلی مواد انفجاری خود را انفجار داده که در آن 9 تن شمول 5 فرد ملکی کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. هویت کشته شدگان پلیس محلی بیشتر روشن نیست. در همین حال فرید خان سخنگوی پلیس ننگرهار میگوید که در جمع کشته شدگان به شمول یک طفل، 5 فرد ملکی و 4 پلیس محلی شاملند و افزود که در جمع مجروحین 9 فرد ملکی نیز شاملند. فرید خان هویت پلیس محلی را روشن نساخت و یک منبعی که نخواست نامش افشا گردد به صد امریکا گفت که یک قماندان محلی پلیس محلی نیز شامل کشته شدگان است. سخنگوی قماندانی امنه ننگرهار میگوید
جلال آباد خار دشپگم نهی اروان فامیلی و
حوالی ساعت 4 عصر در نزدیکی فامیلی ها بالای رنجر پلیس محلی و رسواری چپرهار حمله انتحاری شده. در جمع کشته شدگان 5 فرد ملکی و در جمع مجروحین 9 فرد ملکی شاملند. یکی از اقارب یک کشته شده که راننده بود برادی واشنای صد امریکا گفت اینجا یک رفیق ماست، راننده ریکشا بود، در این رویداد کشته شده، فقیر و مسکین بود، ناناور خانواده خود بود. دکتران در شفاخانه مرکزی جلال آباد نیز میگویند که از این رویداد 9 جسد و 12 زخمی به شفاخانه مرکزی انتقال یافته است. گلزاده سنگر مسئول مطبوعاتی شفاخانه مرکزی جلال آباد میگوید که وضعیت 3 تن از مجروحین در حالت وخیم قرار دارد. تا هنوز کدام گروه یا فرد مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است.
خب شنونده های عزیز، در ارتباط به رویدادهای امنیتی به قندهار میریم. مقامات ولایت قندهار گفتند که به تعقیب تعطیلات مدارس دینی در پاکستان، وضعیت امنیتی در جنوب افغانستان ناامن‌تر شده. امنیت ملی امروز 24 تنه به خبرنگاران نشان داد و به گفته آن اداره که این افراد از پاکستان به افغانستان رفتند. برای تفصیل موضوع همیکنون عزیز الله پوپل خبرنگار ما را روی خط تلفن داره. آقای پوپل سلام و خدمت شما. جزئیات بیشتر از چه قرار است، این افراد چی وقت دستگیر شده و ادعایی را که مقامات قندهار کردن روی کدام اصل است؟
بله همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این افراد که امروز خدمت شما گفتین از طرف ریاست امنیت ملی به رسانه ها نشان داده شد، اکثریتشان در نزدیکی واخات دیورند بخصوص در ولسوالی سنگولدک قندهار دستگیر شده و والی قندهار حیات الله حیات به صدای امریکا گفتن که نیروهای امنیت ملی امو گزارشاتی که در دست داشتند روی او گزارشات اینا ای افراد را دستگیر کردند. در مابین این 24 تن آنان اتباعی پاکستانی هستند که اکثرشان از مراکز دینی پشاور ایجا به قندهار آمده به سرک از طریقی کویته به ولسوالی سنگولدک قندهار و از این طریق میخواستن که به گونه ترانزیت نخست از قندهار به کابل و از کابل به ولایت مشرقی برند. البته او جزئیات هستن که والی قندهار با رسانه ها شریک کردند و در پالوی از این که بر کدام بنیاد اینا ای اداره دارن، روز گذشته جنرال تاجین خان قماندان امنیه قندهار هم گفتن که در 4 ولسوالی قندهار، در ولسوالی ارغسان، در ولسوالی میانشین، در ولسوالی خاکریز و میوند قندهار در این اواخر حملات مخالفین مسلح دولت افزایش یافته و عمدترین حملات میگه که بالای مراکز پلیس بودن و علتشم قماندان امنیه گفتن که امی مدارس دینی که در پاکستان تعطیل شده، اکثریت طالبای این مدارس دینی میگه که از طرف قماندانای تحریک طالبا به این وادار شده که به افغانستان بیایه و ایجه در مقابل دولت افغانستان جنگ ادامه بده.
آقای پوپل،
بیشترین امو تشویش نیروهای امنیتی قندهار بود، اما نیروهای امنیتی بخصوص والی قندهار گفتن که تدابیر امنیتی در سرحدات افزایش یافته و نیروهای استخباراتی در اوقات مختلف بر مختلف برنامه ها کار میکنن و ای بیشترین افراد را اینا دستگیر کردن.
فقط سوال آخر، ای افرادی که دستگیر شدن مخصوصا این پاکستانی ها، آیا اینا گفتن که از طرف کدام حزب، کدام تحریک و کدام گروه و یا کدام افراد اینا به افغانستان اعزام شدن؟
بله، یک تنی از همی اتباعی پاکستانی با رسانه ها صحبت کردن. اینا از پشاور بودن، باشنده پشاور بودن و گفتن که از طرف ناظمین یا مسئولین مدارس دینی که در پاکستان هستن از طرف ازوا اینا تشویق شده که به افغانستان بیاید و جنگ کنن، اما میگه زمانی که به خاک افغانستان آمدن اینا فهمیدن که او ذهنیت که برازیا داده شده کاملا متفاوت هستن و با از طریق رسانه ها گفتن که حکومت افغانستان باید برازیا عفو کنن و دوباره اینا نمیخوان که در افغانستان جنگ کنن.
آیا از سایر ولایت هلمند، فرا، اونایی که زیر پوشش شما هست هم نگرانی های مشابه به خبرنگاران اظهار شده یا خیر؟
بله دقیقاً، در ولایت زابل به این اواخر حملات مخالفین مسلح دولت افزایش یافته، خصوص در ولسوالی های شمالی این ولایت، در ولسوالی دایچوفان تقریبا که برای یک روز این ولسوالی سقوط هم بودن و فعلا هم وضعیت این ولسوالی چندان خوب نیستن. مسئولین امنیتی این ولایت هم میگن که مخالفین مسلح دولت حضور خود گسترده کرده و همچنان در ولایت اروزگان و همچنان در نقاط مختلف ولایت هلمند این تاثیرات دیده میشه و والی قندهار هم امروز 24 نفر که به رسانه ها نشان دادن گفتند که این افراد در حوزه جنوب، در زابل، در هلمند و در کندهار پلان های تخریبی داشتن و میخواستن که در مقابل نیروهای افغان حملات نامنی را ادامه بدن.
تشکر. شنونده های عزیز، عزیز پوپل بود که به گونه زنده صحبت میکرد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شما شنونده برنامه شامگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از واشنگتن هستین. یک وکیل مدافع پیشین اردوی استرالیا که به افشای اسناد محرمانه به خبرنگاران متهم است، روز پنجشنبه گفت پیگرد قانونی وی به خاطر حراست از امنیتی ملی نبوده، بلکه به خاطر تحت پیگرد قرار گرفته که یک شرم ملی را پنهان کرده است. دیوید ویلیام مکبراید برای نخستین بار امروز به خاطر اتهامات مرتبط با افشای اسناد محرمانه درباره شمولیت نیروهای ویژه هوایی استرالیا در افغانستان به شبکه‌های خبری آن کشور در محکمه استرالیا حضور یافت. توجه کنید به این گزارش. مکبراید 55 ساله که روز پنجشنبه پس از حضور در محکمه به ضمانت آزاد شد، قرار است به تاریخ 27 جون دوباره در محکمه حاضر شود. سارانوالان در یک درخواست 11 صفحه‌ای تقاضا کردند تا بخش‌های محرم شواهد در محکمه در عقب درهای بسته شنیده شود. مکبراید میپذیرد که اسنادی را که افشا کرده اساس تحقیقات شبکه خبری ABC در سال 2017 در مورد نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان بوده است، اما تمام ادعاهای وارده از جانب سارانوالان را نپذیرفت. او به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت وظیفه داشت به عنوان یک افسر نظامی کارهای نادرست جنرالان و وزرای حکومت را در مورد عملیات استرالیا در افغانستان افشا کند.
فکر می کنم آنچه انجام دادم وظیفه وطن پرستانه من در قبال این کشور بود و از آن خوشحالم. بسیاری موضوعات را که امنیت ملی نام داده اند در حقیقت یک شرم ملی است. یک بار تبرعشان، تردید ندارم که رسانه ها و جهان درباره آنچه اتفاق افتاده خواهند شنید، چون واقعیت این است که هیچ کدام آن حقیقتا مربوط به امنیت ملی نیست.
مکبراید علاوه کرده که آنچه در اختیار رسانه ها قرار داده همه در مورد اتفاقات است که 10 سال قبل در یک منطقه کوهستانی در افغانستان و پارلمان استرالیا رخ داد. این وکیل مدافع پیشین اردوی استرالیا تاکید کرد که در سپتامبر سال گذشته متهم به افشای اسناد سیری شده، اما تا هنوز سارانوالان نتوانستند شواهد کافی جمع آوری کنند. در صورتی که وی مجرم شناخته شود، کم از کم به 60 سال زندان محکوم خواهد شد. استرالیا پس از حمله 11 سپتامبر 2001 میلادی تعهد کرد نیروهای نظامیش را به افغانستان بفرستد که بین سالهای 2006 تا 2010 میلادی در مشارکت با کشور هلند در اورزگان حضور داشت که عمدتاً روی فعالیت‌های نظارتی و ساختمانی متمرکز بود. مکبراید که دو بار در افغانستان انجام وظیفه کرده، جزئیات بیشتری درباره آنچه در سال 2013 در منطقه کوهستانی افغانستان رخ داده و وی شاهد آن بوده است ارائه نکرد.
تمام جزئیات را قرار نیست بیان کنم، اما آنچه دیدم مرا ناراحت ساخت. من شاهد کشتار در رواندا بودم، شاهد درگیری با طالبان در افغانستان بودم، اما آنچه در سال 2013 در حکومت استرالیا و رهبری نیروهای دفاعی این کشور رخ داد بدتر از هر اتفاق دیگر است که من در زندگی شاهد آن بودم. آنچه دیدم اذیت کننده بود و هنگامی که هر استرالیایی در مورد آن بشنود و تأثیرات آن را درک کند، از استرالیایی بودن خود خواهد شرمید.
جان گریفیتس قاضی محکمه فدرال استرالیا میگوید که قوانین فدرال اطلاع دهندگان را به عنوان افراد غیر قابل نفوذ، تخنیکی، بی‌نظیر و قابل تحمل حراست میکند. اما آقای مکبراید مسئولیت برای اطلاع دهندگان و افشاگران را در استرالیا رد کرده و آن را مضحک خواند. استرالیا عضو ناتو نیست، اما سربازان آن کشور در ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان مصروف انجام وظیفه اند. در حال حاضر این کشور در افغانستان 300 سرباز دارد که مصروف آموزش و تربیت نیروهای نظامی افغانستان اند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
محمد رضا بهرامی سفیر ایران در افغانستان در کنفرانس خبری در بامیان تحریم های اقتصادی اخیر بر ایران را بی سابقه خوانده، گفت که با وجود این تحریم ها روابط کشورش با افغانستان در حال گسترش است. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
سفیر ایران میگوید که کشورش تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار دارد، اما نگاه و سیاست این کشور نسبت به افغانستان تغییر نکرده و مناسبات دو کشور رو به گسترش است. محمد رضا بهرامی سفیر ایران که به بامیان سفر کرده، هدف از سفرش به این ولایت را ارزیابی کار ساخت شفاخانه ای که با کمک مالی کشورش ساخته می شود بیان کرد. سفیر ایران افزود:
میدونین که ما تحت سخت‌ترین و شدیدترین تحریم ها قرار داریم. تحریم های اقتصادی که در واقع یک نوع تروریسم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران داره اعمال میشه، در تاریخ مناسبات روابط بین الملل بی سابقه بوده و ما علارغم این سختی و دشواری که باش مواجهیم و عملا تأکید میکنم ما با یک تروریسم اقتصادی تحت عنوان تحریم مواجه هستیم، نگاهمون و سیاستمون نسبت به کشورهای که باش مناسبات داریم، خصوصا کشورهای همسایه خودمون، به هیچ وجه تغییر نکرده و ما مناسباتمون با افغانستان همونطور که توضیح دادم رو به رشد، رو به توسعه هستش.
شماری از باشندگان بامیان تأخیر در کار ساخت شفاخانه 120 بستر را مشکوک و سوال برانگیز عنوان میکنند. انور رحیمی باشنده ولایت بامیان در این باره میگوید:
در مورد فعالیت‌های انتشاری ایران در افغانستان ما کاملا مشکوکم. چند دلیل واضح در ارتباط وجود دارد. دلیل اول است که زمانی که مردم بامیان مشخصا یعنی پیش از شکل گیری دولت جدید به کمک های انکشاف ایران در بخش صحت و در بخش کارهای امدانی و بخش آموزش مسائل دیگر نیاز داشتن، ایرانی ها هیچ کمکی بر مردم بامیان انجام ندادند، چنان که خود شما هم در جریانید. و ایرانی ها ما فکر میکنیم که کماکان یعنی روند ادامه میده تا بیتن از اینجا به عنوان یک مرکز استخباراتی برای پیشبرد کارهای سیاسی استخباراتی خودشان استفاده بود.
اما سفیر ایران تأخیر در کار شفاخانه 120 بستر این کشور را در ولایت بامیان ناشی از مشکلات تکنیکی عنوان کرد. آقای بهرامی گفت که در بسته همکاری میان افغانستان و ایران همه نوع همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی وجود دارد. مقام های محلی بامیان در مورد گسترش فعالیت های سیاسی و فرهنگی ایران در بامیان اظهار نظر نکردند. لطیفه محسنی معاون اجتماعی والی بامیان گفت:
در زمینه ما صلاحیت ایران ندارم که تایید کنم، چون که اطلاعات ندارم، تایید نمیتونم بکنم در زمینه، ولی ایتو که نیاز سنجی شده است، همونطور که گفتم برای حل مشکلات قلبی و گیسر مشکلات کلیوی نیازمندی هایی که شده است، گویا با پرسپکتیو و با چشم انداز بلند مدت شفاخانه شده است و ما میگم ان شاء الله که پاسخگوی نیازهای مردم ولایت بامیان باشه در زمینه.
کار ساخت شفاخانه 120 بستر زیر نام بیمارستان تخصصی امام خمینی حدود 8 سال قبل در بامیان آغاز شده، اما با گذشت بیش از 8 سال هنوز تکمیل نشده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
آواز ما را از واشنگتن مشنوید. رئیس جمهور ترامپ بر اساس موافقتنامه توسعه همکاری نظامی با پولند نیروهای اضافی آمریکایی را به آن کشور می‌فرستد. ژیلا نوری گزارش می‌دهد.
بر فراز قطر سفید، جت جنگی مهاجم F-35 که پیشرفته‌ترین نوع طیاره جنگی آمریکا است پرواز کرد و دلیل آن امضای قرارداد رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور پولند است که طبق آن پولند این نوع طیاره‌های جنگی را از آمریکا خریداری می‌کند.
ماه گذشته بسیار خرسند شدم که پولند اعلام نمود می‌خواهد 32 طیاره F-35 که شما همین حالا آن را دیدید خریداری کند.
بر علاوه فروش جت‌های F-35، رئیس جمهور ترامپ گفت حدود 1000 نفر منصوب نظامی را به پایگاه آمریکا در پولند می‌فرستد. این رقم بر 4000 منصوب نظامی آمریکا که در پولند مستقراً اضافه خواهد شد. سال گذشته پولند چندین سیستم‌های پیشرفته آمریکایی راکت‌های سیار را نیز خریداری کرد. دودا رئیس جمهور پولند که یک ملی‌گرا است، سال گذشته حزب رازگرای او به خاطر تبلیغات ضد مهاجرت برنده شد. برای حفظ پایگاه نظامی آمریکا در پولند او نیز تلاش نموده و حتی وعده نمود که پایگاه نظامی را به نام فورت ترامپ یا قلعه ترامپ نامگذاری می‌کند. او اعلام نمود که حضور نظامی آمریکا در پولند را به دلیل دفع تهدیدات احتمالی روسیه افزایش خواهد داد.
شما پنی ریداکتور توزافشه،
البته که این کار مربوط به تصمیم ایالات متحده می‌شود.
قانونگذاران دموکرات از رئیس جمهور ترامپ خواستند تا رئیس جمهور پولند را به خاطر تحمیل دموکراسی و حقوق بشر در آن کشور تحت فشار قرار دهد. گروه های حقوق بشری در پولند میگویند وضعیت حقوق بشر در این کشور بدتر شده است، اما رئیس جمهور ترامپ میگوید او نگران تنزیل حقوق بشر نیست. در جریان این کنفرانس خبری همچنان اعلام شد که رئیس جمهور ترامپ احتمالا در ماه سپتامبر به پولند سفر میکند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت برنامه شامگاهی رادیو آشنا. برنامه های ای سرویس ما ادامه داره. همکاران سرویس داشته در استودیو هستن. با ما باشید.